الله الرحمن الرحیم. امروز روز یک شنبه هست در حقیقت، که میشه 17 فروردین، 11 شعبان و 4 آوریل 2020. ما در درس 113 فقه الاداره، فقه برنامه ریزی، پردازش نظام برنامه ریزی، استنباط اهداف این نظام از اخبار که در صحیفه بودیم، دعای سپاه کان من دعایه علیه السلام و الصلاة علی حملت العرش و کل ملک مقرب. بعد این دعای اون حضرت در طلب رحمت بر حاملان عرش و هر و تمام فرشتگان مقرب. خب این مقدمه ای رو اینجا نشتیم که حالا مثلا مالا دعای اول چند لازم داره. دعای اول خود مدیریت خدا بود، دعای دوم مدیریت رسول بود، دعای سوم مدیریت فرشتگان که میتونیم بگیم کارگزاران عرش هستند. مجموعه رفتار و فرهنگ سازمانی و نظم حاکم بر آنها، یعنی فرشتگان، میتواند به عنوان هدف سازمانی مورد تأکید واقع شود. نظام برنامه ریزی باید مجموعه فرهنگ سازمانی فرشتگان رو به عنوان فرهنگ مطلوب مد نظر قرار دهد، به ویژه با ترسیم که امام سجاد علیه السلام فرموده است. فرشتگان در این دعا به عنوان کارگزارانی تراز معرفی شدند و هر سازمان چنین کارگزارانی داشته باشد به هدف اسلامی خودش رسیده، هم دولت کریمه میشه، دولت اسلامی. پس با این دید به این دعا نگاه میکنیم و مورد مداقه قرار میدهیم که با یک جامعه کارگزاری هدف روبرو هستیم. این بهش مسکر اضافه است تا در نتیجه سازمان ما هم به این اهداف دست یابد و به نتیجه به اوج رسیده. والله العالم. حالا فرشته ها با آدم ها فرق دارن، ولی کارگزاران خدا هستن. میبینید که چقدر قشنگ تقسیم کار شده برشون و خوب انجام میدن. ما اگه بتونیم کارمندان اینجوری داشته باشیم، با این رفتار و با این فرهنگ، هر کس وظیفه شناسه، کارش انجام میده، خسته نمیشه و تقسیم شده، وظیفه هاشو مشخصه. اینجور کارمند آدم بتونه تربیت کنه، در حد یک سازمان اسلامی تحقق پیدا میکنه از یک بعد. یادم از رهبر معظم گفت فرق دولت اسلامی و کشور اسلامی چیه؟ نه سرچ کنید هست بزرشون. دولت اسلامی یعنی کارگزاران همه معتقد به و عامل به احکام اسلام هستند. کشور اسلامی یعنی مردم در تبع دولتشون معتقد و عامل به احکام اسلام. تا کی به اینجا برسیم؟ مثلا فرض کنید 80 میلیون آدم همه به احکام اسلام عمل کنن، مثل کرونا، مثل الان تقریبا داشتیم میرسیم، و دولت هم کاملا به اسلام عمل کنه، میشه دولت اسلام. خب این دوتا هدفه دیگه، دولت اسلامی، کشور اسلامی، سازمان اسلامی که مثلا هست و کارکنان اسلامی. حالا چجوری ما دنبال استاندارد سازی اگه بخواهم بریم، چه رفتاری از کارگزاران و میتواند مؤثر باشه. حالا یالا ببخشید ما دیگه فاصله گذاری کردیم، فقط حتی این دو بزرگوار هم دیگر دوست دارن میگردم که حالتا خود خیلی ممنون. نداشم این دعای سوم رو میخوندیم که حضرت آقای متحد وارد شدن، جمع ما چهار نفره شد. بعد این اللهم و حملت عرشک الذین لا یفترون من تسبیحک ولا یسعمون من تقدیسک ولا یستحسرون من عبادتک ولا یعفرون تقصیر علی الجد جد فی امرک ولا یغفلون عن الوله الیک یغفلون عن الوله الیک. خب این به طور کلی میگه خدایا حاملان عرش، حاملان عرش تو تفسیر مدیریتی هم بود که منظور همون کارگزاران، کسایی که این بار دوششونه، بار مسئولیت عرش. و عرش هم اگه ما بگیریم اون در حقیقت ستاد الهی، این بار بر دوش کارگزاران هم. این دیروز این چیزی نشون میداد، شب یوسف پیامبر مثلا زلیخا رو که می آوردن 20 تا غلام مثلا برده بودن، اون بالا نشسته بود مثل الان این روزا میگن گارد، چیز بادیگارد. یا خود سلطان عزیزم همینطور حملش میکردن. حالا خود او بود، گاهی میبینید که عرشم حمل میشه. مثلا آصف برخی ها میگوند من یعتینی به عرش ها قبلا یعتینی مسلمین، که عرش او رو بردن اینجا بزنن. ولی اینجا حاملان عرش اصطلاحیه، یعنی این که همون کسانی که مسئولیت اداره این عرش رو بر دوششونه. نه اینا داره یه ویژگی های هستن، یکی این که از تسبیح تو سست نمیشن، یعنی تو رو دائما از نقص مبرا و مجزا میدونن و دچار افسردگی و خستگی نمیشن، از ملالت براشون نمیاد. یه نیروهای جهادی اینجوری هست، از تقدیس تو یعنی مقدس شمردن تو و لا یستحسرون، از عبادتت وا نمیمانند. خب وظیفه‌شون عبادت، فرهنگ عبادت نشون میده که رهبری رو باید تقدیس کرد، تسبیح کرد، احترام کرد و گوش به فرمانش بود. در اجرای فرمانت کوتاهی رو بر کوشش انتخاب نمی کنند. تقصیر یعنی کوتاهی، جد یعنی کوشش. اینا نمیاد، بیکاری پنهان، بیکاری، بیاری، نافرمانی ندارن، همش اهل جدن. ایثار نمی کنند کوتاهی رو، از زیر کار در رفتن رو، علم جد بر پرکاری. خب این خیلی صفت خوبی است. و همچنین از شیفتگی به سوی تو غافل نمیگردن. این وله میگن این الله هم از یا اله از همین وله، وله یعنی شیفتگی. وقت میگن الله کسیست که همه در وله او هستن، یعنی شیفته او هستن. این تو لغت نگاه کنید یعنی همه سرگردانشون رو جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه، یعنی الله یا اله. حالا اینجا میگه اینا کلن از این وله به سوی تو غافل نیستن، همش حواسشون به تو هست و نظر به تو دارن، نیت تو رو دارن و برای تو کار میکنن. اخیرا نظریه رهبری و پیروی خیلی روش کار میشه. من دیدم این گروه مطالعات مدیریت اسلامی تهران پیشکسوت هم هستن، اینا رو رهبری کار میکنن، رهبری بصیر و پیروی دارن روش کار میکنن. پیروی تو دعای چهارمه، این فعلا کارگزاره. در دعای سه میگه مردم و اونایی که تابع این سازمان و این رهبری هستن. این رهبری باید تقدیس تسبیح بشه. این که ما مثلا مقام معظم رهبری رو مثلا میبینیم که باید احترام کنیم، ها این یک امر استاندارده، چون اگه تضعیف بشه تقدیس نشه نظام فتور میکنه و سوس میشه. همیشه باید اون بزرگ رو احترامش کرد دیگه. بعد یک مقدار اسم میبره از کارگزارانی که دارای یک سری وظایفی هستند. و اسرافیل صاحب سور، از شاخص الذی ینتظر منک الاذن و حلول الامر ينبه بالنفخه سرعی رهائن القبور و میکائیل ذو الجاح اندک و المکان الرفیع من طاعتک و جبریل الامین علی وحیک المطاع فی اهل سماواتک المکین لدیک المقرب عندک ستا بعد و الروح الذی هو علی ملائکه الحجب و الروح الذی هو من امرک صل علیهم. پنج تا ملائکه شاخص که اون کابینه اصلی هستن، اون معاونین اصلی و وزرای اصلی. بعد دیگه اینا ستاد میاد پایین، مدیر کل و اینا دارن. اولین کسی که اسم بره اسرافیله. سوره اسرافیل اولین نشریه است که تو جمهوری تو کشور ایران منتشر شد. سوره اسرافیل بس شور و سور ایجاد کنه. این صاحب سوره یعنی شیپور میزنه نفخه فیه و سعر من به سماوات سم من نفخه فیه اخرا و ازاهم قیام و ینظرون. میگن این دو تا سور داره، یه سور میزنه بهش میگن سور اماته، هم میبینه یه سور دیگه داره سور احیا. سور احیا یا همه عقب میان بیرون، سور اماته هم میرن تو قبل. مثل ارتش هست میگه بمیرید پاشید، یه سور میزنه میگه بشین، یه سور میزنه میگه پاشید. این یه قد مهمه اول حضرت ذکرش کرده. چشم به راه اجازه و فرمان توست تا در سور بدمد. اون گفت کی رسد این پیام ما از قرارگاه کربلا. خدا رحمت کنه اون که شعر سرود رو میخوند. یعنی شیپور اینقدر استند بای و اینقدر گوش به فرمان و آماده باشه 100%، مثل ارتش میگه ما آماده ایم، آماده ای رهبر آزاده، بگو تا بدمیم. یعنی اینجوری باید آدم گوش به فرمان باشد. این میشه یک سازمان ایدئال، کارگزاران ایدئال. و همچنین بدین برنامه، اینم برنامه رو کرده، افتادگان به زندان گور را از خواب مرگ بیدار کند. این دومیه، نفخه احیاست. یعنی کسانی که به زندان گور افتادن، سرعا تو قرآن داره که چیه، میگه که مال سوره که میگه اونا سرعا شدن افتادن، تو قرآن بزنید. نه بعد اینا گروگانهای قبورن، رخائن گرو شده ها، گروگان ها. این مال اسرافیل. میکائیل خیلی بلند مرتبه است به خاطر اطاعت تو. خود اطاعت رفعت میاره، تمرد به عکسه. میگه اطاعت رفعت میاره و جبریل امین نفر فقط میکائیل رو همین رفعتش رو گفت، میگه هیچ چیزش نگفت. حالا میکائیل رئیس معاون اقتصادیه، رئیس تیم اقتصاده، اون رئیس ارتش بود. این بعضی گفتن از کیله، کیل یعنی همون مال وزنه. میکائیل هست که چکا میکنه شب قدر جمعین نوبخت چیزه دولته. اون قبلی سرلشکر باقری بود یا قاسم سلیمانی بود. بعد میاد سراغ روابط عمومی و رسانه ملی. این رسانه ملی دست جبریله. بخون آنجا سیه
سخر ما علیه سب علیان و سمانیت ایام مسلوم هم قطر قوم فیها سر آم که انه هم عجاز نخمون
خواهد. این همون قوم عاد بود که شروع کرده بودن، بعد اونا رو نابود کرد. اینا همه سرها شدن، یعنی افتادن. حالا اینا مردگان میشن. المطاع، این جبریل امین وحیه، این رسانه ملیست، رئیس مخاب دنیای مجازیست، خبر آوره. این وحی به معنای اون اخبار مرموز هست. حالا شما میبینید که این اخبار که از خدا میرسه به مردم، به پیروان، یک کانالی داره به نام جبریل امین که این اخبار رو کما بدون سانسور میاره، میشه امین. ولی یکم کمش کنه دیگه امین نیست. از رسانه ملی و شفاف باشه. روابط عمومی میتونیم بگیم اون کسی که اطلاع رسانی میکنه، سازمان تابلوها دستشه، کانالها دستشه، گروه ها دست، ادمینه، ادمینه از امینه دیگه، ادمین میگو ادمین امین اتفاق با هم تو بلور امینیم دیگه جبریل. وقت این جبریل که اون نظامی بود، این اقتصادی بود، این فرهنگی و ارشادی و ارتباطی است. این سه تا اصلی همه میگن هالیوود چیز آمریکا، یکی اقتصادشه، یکی امپراتوری رسانه‌ایشه، یکی هم ارتشیشه. این سه تا ابرقدرت درست می‌کنن. حالا یه آقای رو اسم می‌بردن، یهودی بود، گفتن تمام رسانه‌های جهان دست او است. جبریل امین کاخ سفید. مرداک بود. اسمش مرداک بود. مرداک نبود. وقت ارتش یه ارتش قوی سراسر جهان بی مرز، یکی هم رسانه ملی.
اونا هم گفته بود که هر کس از خانواده جدا بشه، هر بار تنها بیاسه، این دیگه تو تربیتش با ماست.
کیو هم مرداک؟
گفته بود که اگر خانواده بزنیم بقیه تربیتش با ماست.
بعد گفتو جوانان ایرانی رو میخواید نابود کنید با فیلم‌های سکسی و اخبار اینجوری نابود کنید. یعنی تو دنیای مجازی یه دفعه شورش میکنن، تو لبنان، تو ایران، تو عراق هماهنگ. خب این رسانه چقدر قویه که میتونه منویات رهبری رو، ما این در باز داشتیم از که مجلس ها بیان تو، حالا دیگه ببندیم بدتر میشه. میدونی حالا هوا حالا گفتم حالا دست به گیرنده هاتون نزنید که. خب این یکی از ویژگی های این امین بودنه که این روزا اتفاقا داشتیم بحث میکردیم، مثلا این ایتا رو چرا دارن خرابش میبرن. ایتا هم مهمه، خب مخابرات باید ایتا رو درست کنن، امین باشه، یعنی سخت افزار رو درست کنه تا نرم افزار درست بشه. و این مطاع بودن قرآن داره، مطاع ثم امین، مطاع ثم، ثم یعنی اونجا تو بهشت و امینه، شدید القوام که هست. حالا اینجا میگه امینه، بعد میگه مطابقه. حالا امام قرآن ناطقه، از قرآن حرف میزنه، اصطلاحات و ترمینولوژیش هم ترمینولوژی قرآنه. میگن اخت القرآن، صحیفه سجده میگن نظیر قرآن. اخت یه معنی خواهر داره، یه معنی نظیر. ایشون در اهل سماوات تو مطابقه، یعنی رئیس ستاد اطلاع رسانی و اهل سماوات، یعنی کی؟ یعنی همون کارگزاران عرش که فرشتگان باشن، این دستور میده به اونا. بله؟
معلم
هم علم هست. بعد المکین لدیک، توانمنده، ارجمند نزد تو. این توانمند سازی، جایگاه سازی، جایگاه دهی، یکی از کارهای رهبری است. یعنی باید یه فرد رو جایگاهش رو دائما مکانتش رو درست کنه، نباید آدم نیروهای خودش رو تضعیف کنه. مکین یعنی ضمن این که به او پست داده، گفته رسانه ملی خیلی لازمه، مثلا جایگاهش مهمه، مثلا تو قانون اساسی رسانه رو دادن به رهبری، ندادن به دولت. هرچه رئیس رسانه ملی عضو کابینه است، عضو ناپیوسته است، آقای عسکری دائما شرکت میکنه، ولی باید مکین باشه. تو قرآن داره که جبرائیل مکین هم هست. المقرب اندک، مقربه. رسانه ملی باید دائما نزد رهبر باشه و اطلاعات لازم رو بگیره، فاصله نداشته باشه، بلا فاصله یعنی زیر نظرش باشه. مقرب یعنی کسی که هر وقت میخواد رهبری رو ببینه، ارتباط برقرار کنه، بتونه، نه اینکه گرفتار باشه. و روح، حالا این روح کیه؟ میگن روح امام صادق
یه بیسته تکریر انهو لقول رسول کریم زی قوب و تنگن به زرعش
مکین تمامه. این پس مکینه. حالا ما شما که فرهنگ کار میکنیم با آقای اللهگیری الان کنار هم هستید، فرهنگ مطلوب و فرهنگ راه رسیده و فرهنگ مطلوب، یک این روی مکین بودن مقامات مخصوصا روابط اون باید کار بود. مکین باشه یعنی این که با شخصیتش حفظ بشه، پرستیژش حفظ بشه. بعد این روح حالا که توی امام صادق علیه السلام تو تفسیر سوره قدر فرماید که این روح که شب قدر میاد تنزل الملائکت، توی اونجا تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل هم. بعد بعضی ها گفتن این روح کیه؟ مثلا روح القدس، روح الامینه. امام صادق گفت این روح معاون اوله، یعنی از همه فرشتگان بالاتره و این ستاره هماهنگ میکنه، شورای رهبری است، در حقیقت معاون اوله. این روح اون جبرائیل نیست، روح برترین فرشته است. حالا یا اینه یا اینکه مثلا روح صفت اوست. اینجا می‌فرماید که اون روحی که بر فرشتگانت حجب گمارده است، بر فرشتگان حجب گمارده است، اون فرشتگانی که این لایه ها رو، این مثلا لایه اوزان، لایه نمیدونم چی، لایه چی، این آسمان های هفتگانه، سلسله مراتب رو، یک کسی هست این اینا رو تنظیم میکنه، بهش میگن فرشته هم کل حجاب، حجاب یک، حجاب دو، حجاب سه، حجاب چهار، جبروت، ملکوت، هبروت، ناسوت، این چیزایی که هست. معلوم میشه که این رئیس در حقیقت صفه، اون ستاد یه صف هم میخواد که بهش کرسی هم میگرد، حال بعد میرسه. حال این حجب میگو حتی تخرق ابصار القلوب، حالا چون ما تو نیمه شعبان هم نزدیکه مناجات شعبانیه هستیم، میگه این حجب نورد متاعی، کسی از بندگان اهل انقطاع باشه از دنیا، خب کسی که سبب شد میره بالا دیگه، چشاش روشن میشه، دلش روشن میشه، از این حجاب ها میزن جلو، این حجاب ها رو پاره میکنه، اون فرشته دیگه جلو این نمیتونه مقاومت کنه. مثلا میگن شیاطین دیگه نمیتونن برن بالا، که میگو قرآن، تا قرآن نازل نشده بود، مثلا مبعث نشده بود، این شیاطین تا دو سه تا از این حجاب ها میتونستن برن بالا، ولی وقتی که اینجور شد دیگه کلن ممنوع شدن. ولی انسان ها میتونن از این حجاب برن جلو. این که امام خمینی میفرمودن ما محجوبیم، یعنی ما اهل بالا نیستیم، ما اهل پایینیم، ما سماعت دنیا هستیم. حالا این چون بحث شعبان هم هست، این حجب یه فرشته مراقبشه، منتها کیا گرین کارت دارن، یعنی میتونن از این حجب برن پاره کنن، خرق کنن برن بالا. کیا؟ کسایی که انقطاع الالله دارن. حالا منظور اینم حجوب چه سازمان قشنگی، اون اصل کاریاش این رو هم گماشته شده، این نصب شده. علا ملائکت الحجوب، ملائکت الحجوبه. حالا این اینجوری ترجمه کرده، ممکنه بگیم خود این ملائکه پنهان هم نیرای پنهان، یا نه ملائکه حجوبه اضافه ملکیت باشه، مثلا اینو مالک حجوبن یا حافظ حجوبن. و روحی که یه روح دیگه هم هست که از امر توست، تنزل الملائکت و روح من کل امر. تو سوره اسراء میگه یسالونه که عن روح، میگه قل روح من امر ربی، نه از خلق ربی. حالا اینجا میگه اون، باز اشاره میکنه که این روح از امر توست. یعنی چی از امر توست؟ یعنی در حقیقت این امر رو باید دید چه معنا میکنه. میگن لله الخلق و الامر، خدا داره خلق مادیات و امر معنویات و روحیات روحانیات. این روح میتونه صفت کل فرشته ها باشه که اینا مال جهان امرن، مال خلق نیستن، ازا فرشته ها مجرداتن، ولی در اینها رفتارشون برای ما الگوست. بعد میفهمد که فصلا
مول دوم انسان ناظر نیست، انسان دیگه است نفس و روح تشکیل شده و یه بدنی چون اصلا تنه رو میگه کل رو من هم
رحیم.
این معلوم شه به این خیابت جدید انسان هم رویی که خدا من درش بندیده.
این هم میشه بگیم مثلا اون رویی که در انسان هاست، بعد انسان ها روحانی میشن. نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این فرشته ها با همه عظمت در مقابل این انسان سجده میکنه به خاطر این روح، نه به خاطر جسم، به خاطر اون روحش. جسمش که با حیوانات یکیه، اون روحش هست، نرم افزارش هست که اون رو مسجود میکنه.
راجب آدم هم الان بزن را تسکنه به تیره آیا
که عالم هم عالم مجردات و مادیات و معنویات. اصلا اونجا که میگیم ولله الخلق والامر، عالم خلق عالم ماده است، عالم امر عالم روحه.
عالم امر مدیریتش
فرشته روحه، فرشته هسته. بعد میگه فصل علیه، صلوات بفرست بر اونها و علی الملائکه الذین من دونهم، فرشتگانی که از نظر مقام پایین تر ازشن. پس پنج فرشته رو نام برد، ما چهار یکی دیگر هم داریم، اسرافیل، میکائیل، جبرائیل، عزرائیل. عزرائیل رو اندازه اونی که جون میگیره دیگه خواسته که ما نترسیم. اسمش نبود، بیشتر اونایی که اداره میکنن زنده ها ایناست. بعد میفرماید که پس بر آنها درود بفرست. این پنج تن، تن که نیست اینا، چون تن اگه بودن ماده میشدن. این پنج اصل، اینها بهشون صلوات مخصوص بفرست و الان فرشتگانی که زیر مجموعه اینا هستند. که اونا کی هستن؟ سکان سماوات هستن، یعنی اونا ردیف شدن، مدیران میانی، مدیران پایینی، همینجور میان پایین. و اهل الامانه علی رسالاتک، این امانت همون مسئولیته، انا عرضن الامانه علی السماوات. میگن که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، فرمودن این امانت همون امامته و همون مسئولیتی که هر امامی میده به امام بعدیش. اینو امام باقر فرمود. مثلا امام صادق جانشینش امام کاظمه، این امانت رو باید بده رو. حالا اینجا میفرماد که یه فرشتهانی هستن که هر کدوم یه مسئولیتی رو مسئولیت پذیرن، امانت پذیرن، علی رسالاتک، بر مأموریت های تو، بر پیام های تو، بر اوامر تو، بر برنامه های تو. این رسالات، جمع رسالت، هر نوع مأموریت سازمانی رو شامل میشه. میتونه به معنای خبری باشه، رسالت میتونه به معنای مأموریت باشه، که توی این بیانیه مأموریت و رسالت هم می‌نویسن. نه، یعنی مسئولیت، یعنی اینا مسئولیت تو دنیا میشه امامت. اینا اینجا گفته امین بر پیام‌هایت هستن، چون نگاه مدیریتی نداشته مترجم. نگاه مدیریتی یعنی که اینا اهل مسئولیت های هستن مطابق رسالت ها. ولی در ترجمه سطحیش میتونیم بگیم اینا امینند بر پیام های تو. زود فوروارد نمی کنن یا فوروارد میکنن، چیزی کم نمی، ادیت نمی کنن، همونو میفرستن. ادبیاتی رو بر از خودشون اضافه نمی کنن، لا ینتقان هوا هستن. بعد فرشته های هستن که از کوشش و کار ملول نمیشن. مثلا یه مدیریت جهادی ساعت کار نمیشناسه، مدیریت غیر جهادی نگاه میکنه به ساعت، کی ساعت میشه که بزنیم در بیم. فرشته ساعت کار ندارن و خستن نمیشن، ملالت یه نوع خستگی و افسردگی است. از هیچ زحمتی وامانده و سست نمیشن. یعنی هر کاری که میکنن، در هر کسی که مسئولیتی داره توانشو داره. مثلا نمیتونه، من دیگه نمیتونم. بعضی مثلا تو سازمان ها کاری میسپاری میگه من دیگه چیکار کنم، نمیتونم. در صورتی که در فرشته ها هیچ وامانده و سست نداریم. این میتونیم به عنوان فرهنگ مدیریت جهادی ما این رو ترسیم کنیم که یه هدفه. ما چون دنبال اهداف میگردیم، تو صحیفه سجادیه مجموعش هدفه، یعنی دعاست. ما میتونیم تحلیل کنیم بگیم یک کارگزار هدف، یک کارگزار مطلوب اینه، ملول نیست، وامانده نیست، سست نیست. بعدم خواسته های ایشان را از تسبیح تو باز، خواسته های ایشان را از تسبیح تو باز نمی دارن. یعنی این که مطالباتی دارن از تو، چون از رهبری باید مطالباتی داشت، خدای اینو بده، خدای اونو بده، ولی این مانع از این نیست که تو رو تسبیح نکنه. چون آدم از کسی که چیزی میخواد یکم باید جلوش بیسته، میگه من مطالبه میکنم، میگه نه، این مطالبه باعث چیز نیست که تو رو اذیت کنن و تو رو ناقص بدونن. میدونن تو غنی هستی اومدن، تو قوی هستی اومدن، تو رو از هر ضعفی تسبیح میکنن. ببینید عبارت
خواستهاشون نرسه من تسبیحش انجام
میدن، انجام میدن. ببینید اینجا اولا که میرسن، بعد میگه که چون مطالبه گری یه نوع چی هست؟ ایستادن طلبکاریه. این نوع طلبکاری مانع از تسبیح نیست، یعنی اینا احترام تو رو حفظ میدن. من دیدم مثلا بعضی نامه می‌نویسن به رهبری، مثلا حفظ احترامات، مثلا میگن که نامه به رهبری می‌نویسن، گله میکنن از اوضاع مثلا فرهنگی فلان، ولی احترامشون حفظ میکنن. میگن امام خامنه ای، آیت الله العظما. حتی من دیدم جوانان مطالبه‌گر به هر کی میرسن تارمارش میکنن، به آقا که میرسن با احترام. میگه ببینید حالا عبارت عربیش کجا بود؟ اگه پیداش کردید، والذین لا چی؟
لا تقبلهم سمعتهم دعوه.
خب این که مال فرشت دعوه همون تلاشه، دعوه یعنی کار دائمی. آها اینجاست. ولا تشغلهم، ببینید ان تسبیحک الشهوات، این راه برد خیلی خوب هدف. یعنی یک کارگزار ایدئال و هدف چه کارگزاری است؟ که از تسبیح تو بالغدو و لآصال و یسب به فیها بالغدو و لآصال 24 ساعت تسبیح. حالا یعنی چی؟ یعنی تو که مرجع ما هستی، ما تو نقص تو نمیبینیم. حالا شهوات اینجا به معنی مثلا نوشته خواسته ها، گفت فیه ما تشتهی الانفس، تشتهی یعنی اون چی که آدم میخواد، میطلب، مطالبه، میل داره. یا ما گفتیم اینجا ما گفتش که تلذذ الاعیان، یا فیمش تحت انفسهم خالدون. این خواستنه، این خواستنها که طبیعی هم هست. معلوم شد فرشته ها که میگن شهوت ندارن، دارن. این شهوات به معنی اون شهوات نیست. یه شهوات باید بگیم به معنی مطالبات. آیا فرشته ها مطالباتی دارن؟ بله. میگن خدای ما رو قوی کن، خدای ما رو چکا کن که ما بتونیم وظائفمون رو انجام بدیم. قو علی خدمتک جوارحی و اشتد علی العزیمت جوانحی. این قو و اشتد یه خواسته است، ولی از کی؟ از اون. یعنی میدونم پیش کی اومدن. ولا یقتعهم ان تعظیمک سهو الغفلات، سهو ناشی از غفلت ها آنها را از بزرگ داشته تو چکار نمی کنه؟ جدا نمی کنه. الخش شهد ابصار. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم. ما در روز یک شنبه هستیم که 16 فروردینه، 11 شعبان و همچنین 4 آوریل، و ما درس 114 بود میگی؟ 113 بود. من گفتم شاید 115 شده. 114 بود. قبلی اصلاح میشه 113 بود، این 114. خدا رو سپاس میگیم که ما در پردازش نظام برنامه ریزی در فقه اداری هستیم، اهداف رو بررسی میکنیم، در ضمنش اصول هم بررسی میکنیم، آیات تمام کردیم و اخبار رسیدیم، گنجینهی دست یافتیم به نام صحیفه سجادیه، دعای یک و دو رو خوندیم، سه هستیم، سه مخصوص فرشتگان و کارگزاران، دو مخصوص رهبر دینی بود که رسول بود، یک مخصوص خود خدا بود. حتی ببینیم چهارم انشاءالله پیروان هست. این چه ربطی با اهداف داره؟ ربطش اینه که ما میتوانیم رفتاری که فرشتگان دارند استاندارد حساب کنیم، ایزو حساب کنیم، به قول معروف تراز حساب کنیم، بگیم یک کارگزار مطلوب اینه. و خوشبختانه پنج فرشته رو بررسی کردیم که پنج کار بسیار مهم که میتونیم، یکیش اقتصاد بود، یکیش رسانه بود، تبلیغات بود، و یکی هم بحث نظام اسرافیل، مثلا مظهر نظامیگری و اینها مثلا فرض کنیم. دو تا روح هم نام برده شد، یکی روحی که حافظ حجوبه، یعنی این سلسله مراتب رو، این لایه های عرش رو و کرسی رو حفاظت میکنه، و یه روحی هم که از امر خداست، به قول استاد قضیه ممکنه همون روحی باشه که در جان انسان هاست و اونها رو برتر میکنه از فرشتگان و میتونه پستر کنه البته از حیوانات اگر از این روح استفاده بد بشه. روح کلا یه نرم افزاره، مجرده. بعد این رسیدیم که اینا اهل یه فرهنگ مدیریت جهادی رو توش در آوردیم، که مدیریت جهادی که میتونه مدیریت هدف باشه، توش خستگی و ملالت و غفلت و اینا نیست. رسیدیم به اینجا، حالا به این عبارت میرسیم که اینا دوچار سهو هم نمیشن. الخشع الابصار فلا یرمون النظر الیک النواکس الافغان الذین قد طالت رغبتهم فیما لدیک المستهترون بذکر آلائک و المتواضعون دون عظمتک و جلال کبریائک و الذین یقولون اذا نظروا الی جهنم تزفر على اهل معصيتك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ببینید این فرشته هایی بودن که برای آخرت هستن، اینم داره وارد فاز آخرت میشه که فرشته ها فقط مال این جهان نیستن، جهان ملکوت که ملائکه هستند، بلکه جهان آخرت هم فرشته ها مأمور دوزخ، مثلا علیها تسعت عشر ملائکتون غلاظون شداد، وارد اون میشه حضرت. میفرماید که این فرشته ها، این کارگزاران و این حمله عرش، اینا کیا هستن؟ اینا خشوع دارند، دیدگانشون به خشوع فرو هشتند، یعنی کنایه از این که چون میگه خشوع حالتیست که مال قلبه ولی به چشمم میاد، یعنی دائما در مقابل عظمت کسی که تبا ذلیل میشه، این میگن خشوع، یه عظمتی رو در خدا میبینن، سبحان ربی العظیم. و این چشای این کارگزاران اینجوریست، اراده نگریستن به انوار جلالت نمی نماید، یعنی اصلا نمیتونن نگاه کنن، مثل میگه میشه به خورشید نگاه کنه، گفت نگاه کن به خورشید که داره میخنده، نگاه کن به آینده. حالا به خورشید که نمیشه نگاه کرد، جلالتش و عظمتش نمیذاره آدم به سمتش نگاه کنه، اون ابهتش. سرهاشون به زیر افکندند، نواکس یعنی به زیر افکندگان، ازقان یعنی سرها. این چونه رو ظاهرا میگن زفن، کنایه از همون صورت دیگه، چون اولین جایی که میاد پایین کجاست؟ هم چونه است دیگه. میگفت چانه زنی نکنید. آنان که عشق و شوقشان را به آنچه نزد توست پایانی نیست، یعنی همچنان به سمت تو رغبت دارند. طالت رغبت، یعنی طولانی و راهبردی و همیشگیست، یعنی اینا نزد تو یه چیزی دارن، یه گنجینه‌ای دارن که همیشه به سمت تو هستن، خالی نمیشه اون گنج، اون بانک. لدیک یه چیزیست، تو همین مناجات شعبانی هست میگه راجیان لما لدیک، میگه به اون چه نزد توست اینا امیدوارم، یعنی میدونن تو هیچ وقت دستت خالی نیست، ید مبسوط مغلوله نیست، انگیزشون بالاست، یعنی میگن ما به سمتی میریم که دست خالی نیستیم. و این رغبت دائمی، یعنی هیچ وقت احساس غنا نمی کنن، اینا همیشه احساس فقر می کنن، انتم الفقراء. بعد شیفته یاد نعمتهای تو اند، همین که نعمتهای تو رو به یاد میارن که آلاء تو، این فرشته ها معلوم میشه که آلاء رو میفهمن و میفهمن که این آلاء از کجاست. فبعی آلاء ربکم تکذبان، هیچ نعمتی نیست مگر خودم، فما بکم من نعمتن فمن الله، به سوره نحل ظاهرن، هر چی دارید از دوست، از لپتاپ تا آفتاب، تا مهتاب، تا هوش، تا بیان، تا امکانات، هرچی از مال اوست. یه همچین کسی، کسانی اینجور متواضع هستن. مستحترون یعنی چی؟ از چه ماده یه؟
ششمه.
از حتره هست، استهتار از حتره، هی دو چشم، اینجا به معنای شیفته هستش، مستهتر. ما میتونیم این استهتار رو به لغتی از بدیم، استهتار از صحیفه سجادیه، ببینیم چیه. ظاهرا همون شیفتگی و فقر، احساس نیاز و به یاد نعمت ها. بعد اینا در برابر بزرگی و جلال کبریاییت متواضعند. کبریا اون جایگاه بالاست، کبر ویژه خداست.
به استحترم استهتارم فلایی
به دنبال حب و حوث خود است آه. و به کاری که کند عمیت نمیدن، یعنی خودشیفته است، ولی مینا خداشیفته، خودشیفته نیست، درسته؟ خودشیفته این اصطلاح منفیه که میگه خودشیفتگی، اونه که میدن کانالا فقط میگن دنبال خودشون، ما کجا کاری بکیسن، مثلا عکسمون کجاست، اسممون کجاست، خودگردی میگن بشن. ولی یه مدار از خداشیفتگیست. ما الان میتونیم اینجا بگیم استهتار به ذکر آلله، یعنی اونجا نمیشه شیفتگی؟
نمیشه کسی دنبال هوا و هوس خودش هست. یک معنی مجبورش هم صبح اول جو معنی شده آنمد بسیار به کارو باطل فرما یا اول جو رو به کذا آنمد به چیزهایی که سرگرم شد و به چیزی دیگر نیندیشید.
پس این تمرکز، تمرکزشون به نعمتهای خدا هست نه به سمت خودشون نمیبینن. این همون تمرکز و تمحض استهتار. اینا تمام هوش و حواسشون به ذکر و یاداوری نعمتهای خدا هست. یعنی نیمه پر لیوانو میبینن معمولا. ما معمولا مثلا تو جامعه ما مثلا میگن انقلاب اسلامی بدیاشو میبینن، مثلا فرض کن عوارضش گرونیش و فلان، ولی نمیان جنبه مثبتشو نگاه کنن که چه عزتی داده، چه قدرتی داده. آدم باید همیشه اون جنبه مثبت رو بیشتر تمرکز کنه تا بتونه شکر نعمت، نعمتت افزون میکنه. بعد اینها متوازم هستن، متوازی الازلا هن، یکی میگفت مسلس یخت اون بازه زنبوریه. یعنی عظمت گاهی انقدر زیاده آدم میره پایین. مثلا میگن رهبری باید خود به خود طبیعتا تواضع بیاره، نه اینکه از زور به زورکی. مثلا شاه از جبر بود. رهبران خوب یک شخصیت با عظمتی دارن، اون باعث میشه که دیگران تواضع میکنن، یعنی طبیعی توشونه. این عظمت باید اونها رو متواضع میکنه و جلال کبریای کرد. این که خوندیم بعد حالا چی میگن؟ یه والذین یقولون اذا نظروا الی جهنم، اینا میگویند وقتی که به جهنم نگاه میکنند، پس معلوم شه الان جهنم میبینند. تسفر و علا اهل معصیته که میجوشد، گر گرفته است، زفیر دارد. تو قرآن داره زفیر بر اهل معصیت، خوشحال نمیشد تا جهنم رو میبینن که داره تو این چیزا کباب داره درست میکنن توش. از آدم ها میگه سبحانک ما عبدناک حق عبادت. تازه با این همه عبادت فرشته ها چون اصلا تمرد ندارن میگن ما تو رو به شکلی که نیاز بود عبادت نکردیم، پیامبران عبادت کردن، امامان عبادت کردن، ما اون حق عبادت رو به جا نیاوردیم. خیلی عجیبه. معمولا میگه بدهکار باشید، طلبکار نباشید.
تو تعالیم معصومی هم نسیم
که ما عبدناک حق عبادت کرد. اینو باید همه بگرده. یعنی آدم وقتی جهنم میبینه که دارن میپزن، زفیرشو میبینن، بعد میگن پس این تمام شد. بعد فراز بعدی با این فراز ها با فصله شروع میشه. فصل علیهم و علی الروحانیین من ملائکتک و اهل زلفت اندک و حمال الغیب الى رسولک و المؤتمنین على وحیک و قبائل الملائکه الذین اختصصتهم لنفسک و اغنیتهم عن الطعام و شراب به تقدیس کرد و اسکنتهم بطون الاطباق سماواتک والذین علی ارجائها اذا نزل الامر به تمام وعدک و خزان المطر و زواجر الابر صحاب والذی به صوت زجرهی یسمع رجل که رعود و ازا سبحت بهی خفیفت صحاب علاو این چیه؟ منوان این چیزش افتاده التمعت سوائق البروق و مشبع الثلج والبرد مشیع الثلج والبرد والهابطین مع قطر المطر اذا نزل والقوام على خزائن الرياح والموکلین بالجبال فلا تزول والذین عرفتهم مناطی مساقیل المیاه. این مثل که باید سه جلسه میشه و این وضعی که ما داریم بعد چی؟ وکیل ما تحویه لوائج الامتار و اوالجها و رسول که من الملائکت الى اهل الارض به مکروه ما ینزل من البلا و محبوب الرخاء و السفره کرام البرره بعد ول حفظت الکرام الکاتبین ها اسرائیل اومد دلون تنگ شد برشون و ملک الموت و اعوانهی و منکرن و نکیرن و حالا ببینید این ملائکه بعدی ملائکه باران داریم، ملائکه ابر داریم، ابر میارن کارخونه تبدیل میکنن بارون، بارون رو میبارونن. اینا وظایفی است که وجود داره و همه رو ملائکه بردوش دارن. پس ببینید فقط صرف این نیست که تو عرش ملکوتی هستن، همینجا هم هستن. بعد اینا دارن کار میکنن، تلاش میکنن تا شما زنده بمانید. نظام میفرماید که بر همشون درود فرست، بر روحانیون از ملائکت، اهل منزلت و قرب در پیشگاهت، حاملان پیام غیب به سوی فرستادگانت، اون تیم جبرائیلن، امینان بر وحیت، بعد اصناف فرشتگانی که آنان را به خود اختصاص دادی، محافظین خدا، بادیگاردش، میگم یعنی ما تشبیه میکنیم اونایی که توی اون قرارگاه اصلی هستند، درباری هستند، اصطلاحا به وسیله تقدیس خود ایشان را از خوردنی و آشامیدنی بی‌نیاز کردی و در اندرون طبقات آسمان‌هایت مسکن دادی. گفتن که این داعشی ها بود، به خودش سرم وز کرده بود، میگم من میخوام اینقدر شیعه بکشم، میترسم برم دستشیعه بیام، دوتا از دستم بره. روزه یک کاری کرد تکون نخوره، فقط بزنه. حالا این تو باطلش میگم من حاضر نیستم اجام تکون بخورم، غذا نمیخوام، فقط باید نارو بکشم، این رفزه رو بکشم. مثلا داعشی ها رو خوب تربیت کرده بودن، مثل آدم مثل روبوت شده بودن، روبوت تو باطل، مثل خوارج دیگه، خوارج هم همینطور بودن. حالا این میگه این اصلا فکر غذا و امکانات و اینا نیستن، اون نیروهای ویژه هستن، گارد اصلی هستن، یعنی فکر غذا و اینا نیست، فکر تو هست، به امنیت تو میاندیشن نه خودشون. این تشبیه البته. بعد به فرشتگانی که چون فرمانت به انجام وعدت صادر گردد بر اطراف آسمان ها مثل آتش نشانی ها تا میگی میاد، پلیس میاد، ارتش میاد. بعد خزانه داران باران، حرکت دهندگان ابر، بران ملکی که از فریاد زجرش غرش رعد شنیده میشه. رعد میگن شما میشنوید صدای چیه؟ صدای تلفن نیست، صدای این از کرامات شما بود. تا بودم صدای چیه تلفن؟ این هم صدای رعده. تو قرآن چیه؟ سوره رعد. یسبح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته. اینم ببینید میگه که این فکر کنم خفیفه صحاب باشه یا حفیفه است.
حفیفه.
چون ابر خروشان به وسیله او به شنا درآید، شعله های برق درخشیدن گیرند و بر فرشتگانی که دانه های برف و تگرگ رو بدرقه می کنند. پریروز تهران تگرگ اومده بود بنده گردو. ملائکه‌ای که همراه قطرات باران میان پایین، این وزارت نیرو آقای اردکانیان دیگه نیست؟ مطمئن وزارت نیروی ما دارم یه آب کمه، اونا میگن زیاده. موکلین، بعد آنان که بر کوها گماشته شدند تا از جا در نروند، این کوها رو نگه میدارم. بر آنان که وزن آبها و اندازه بارانهای سیلاسا و رگبارهای متراکم رو به آنها آموخته، اون سیستمای محاسبگر، دیوان محاسبات. و به فرشتگانی که به سوی اهل زمین گسیل میشن شب قدر و روزهای دیگه، تو جنگ میان، تو بدر میان، تو احد میان، تو بوکمال میان، و گرفتاری ناخوشایند و گشایش خوشایند برای آنان میآورند. بعضیشون میان جون میگیرن، بعضیا میان بچه میارن، خبرای خوب میارن، خبرای بد میارن، همش فرشته هستن. خیلی عجیبه، یعنی خداوند کارش از طریق فرشته ها میکنه. بر سفیران بزرگوار نیکوکار، فرشتگان بزرگواری که حافظ عمل مردم و نویسنده آنند، کار بد رو می نویسن، کار خوب رو می نویسن. بر فرشته مرگ و یارانش، منکر و نکیر، بر رومان، رومان یعنی که کسایی که آزمایش کننده مردگان در گورند. رومان اسمش رومانه؟ دو تا هم دیگه، روم اول روم دوم. نکیر منکر، علوم استهتار که اون معنی رو داد. رومان فتان یعنی تست میگیرن. پدرت کیست؟ مادرت کیست؟ چیز داشت؟ خدایت کیست؟ و ازاز جوهکل ملکان المقربان سألاکن ربک و نبیک و امامک. اینا فتانن، اینایی که مصاحبه های بازجویی و گزینشی میکنن. بعد طواف کنندگان به بیت المعمور، اینایی که دارن طواف میکنن هم فرشته هستن. و بر مالک و خزنه، خزنت و رزوان و صدنت الجنان، کسایی که خازن دوزخ هست تو بهشت هستن. تا وارد میشید میگن سلام علیکم، تبتم فدخلوها خالدین. پس به تمام جا هستن، از تولد ما هستن، باران ما هستن، تو مرگ ما هستن، تو قبر ما هستن، تو بهشت هم هستن، تو جهنم هم هستن. ماشاءالله لشکر، میگم این همه لشکر آمده چند تا قاشق کم آمده تو جهنم. کجا بگیم کجا هستن که نیستن؟ خدمتگزاران بهشت. ببینید صدنه همون، میگم تو قرآن سوره توبه داره که گفتش که امارت المسجد الحرام و سقایت الفلان، صدانت اون چیزه که عبدالمطلب داشت. حالا صدانت به معنای خدمتگزار نوشته. والذین لا یعصون الله ما امرهم، کسانی که امرها رو تمرد نمی کنند و یفعلون ما یؤمرون و الذين يقولون سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار. اینا مال بهشت. تو جهنم که وارد میشین زبانیه، سند و زبانیه. یعنی چی؟ سند و زبانیه. میگه اگه کفار لشکرشونو بیارن ما هم لشکرمونو میاریم، ما به زودی زبانیه رو دعوت میکنیم. سجده نرید، حالا آخرش هست سوره علق، اگه ادامه بدیم باید بریم سجده که سختمونه. فعلا میگیم که از زبانیه. کیا از زبانیه؟ همین کسانی هستن که اذا قیل لهم خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، شکنجگرا، ابتدروه سراعن. میگه اینا رو بگیرید ببندید مثل سریع میاد. اینا گروه ضد شورش، گارد امنیت ملی هست و لم ینظرو، مهلت نمیدن، میرن صدامو دستگیر میکنن، میرن دشمن دستگیر میکنن. و من و هر فرشته ای که نامش رو یاد نکردیم، انقدر اسمشو زیاد بود و از قدرش در پیشگاه تو خبر نداریم و نمیدانیم او را به چه کاری گماشته ای. ما فقط اینا که تو حافظمون بود گفتم جزا امام معصومه، معلوم میشه که اینا اون نیروهای پنهان هم زیادن. برام فرشتگانی که ساکن هوا و زمین و آبند، تو آب هم هستند، تو هوا هم هستند، نیروی هوایی، زمینی، دریایی. ببینید ستاشو با هم گفته، زمینی، هوایی، دریایی. نیروی قدس هم که نیروی چهارم، نیروی مقاومت. به هر کدام از آنان، این فرشتهایی که میان تو جنگ است نبرد، گفتش که 3000 5000 چند تا میفرستیم. بله آمنا هستن، امداد رو نگفت. بعد بر همه شون درود فرست، درود درود درود، در روزی که هر کس با دو فرشته، یکی راننده و یکی گواه میاد، سائقان و شهید. اصلا هر کسی وارد قیامت میشه معها سائقان و شهید. سائق میگم اون کسی است که سوق میده، هول میده، میگه برو. شهید اونه است که پرونده رو باز میکنه، میگه ببین این کارا رو کرده. گاهی این فیلم ها رو نشون میده که یه کارگاه گجت از این ورش یه چیز میاد بیرون، اصلا حرف میزنه باش. بلا تشبیه میگه هر کی میره یه سائق و شهید. اصلا اینا همراه شما هستن، همراه اول، هیچ وقت هم شارژشون تموم نمیشه و هیچ وقت هم دسترس خارج نمیشن. هستش تو دادگاه هم که شما هست. راننده دارن. خیلی عجیب این دستگاه فرشته ها، های آدم ها همچنین. و بر ایشان درود فرست، درودی که بر بزرگواریشان بیفزاید و بر طهارتشان. تا آخر فرازه که من دیگه باقیش سریع خوندم، فارسیشو خوندیم دیگه، طهارت اضافه کند. الان میشه صلوات به طهارت آدم اضافه میکنند، خاکتر میشه آدم، کرامت میشه. بارالله به وقتی که بر فرشتگانت و فرستادگانت درود میفرستی، درود ما را هم وسط ابلاغ میکنی، به علت آن گفتار نیکو که در وصف آنان بر زبان و دل ما روان ساختی، بر ما نیز درود و رحمت فرست. جالبه، میگه وقتی که داری به اونا درود میفرستی، درود ما را هم که به اونا ابلاغ میکنی، اینجا خدا تبدیل میشه به چی؟ که سلام میرسونه. میگه سلام ما رو فرشته ها برسونه خدا. و بلغ هم منا تحییتن، چی اون آخر دعای ندبه؟ بلغ هم منا، ای خدا سلام ما رو برسون. به کیا؟ به امام زمان. امام زمان فرشته ها پیش خدا هستند، میگه ما که نمیدونیم اینا کجا هن. تو سلام ما رو به اونا برسان. خیلی جالبه، خدا سلام رسان و پیام رسان هست. اپلیکیشن یک سر سلام میرسان. مثلا شما همه الان میگه صلوات، سریع میره ابلاغ میشه، یعنی معطل نمیشه. از فکر کنم سریع ترین پیام رسان باشه نه؟ چون لحظه میرسونه. بعد طهارت رو اضافه میکنه صلوات. اینو باید به آقای چیز بگیم فرحزاد که اینو اضافه کنه، چشم تخصص عالی در صلوات دارم. این یعنی چه؟ به علت آن گفتار نیکو که در وصف آنان بر زبان و دل ما، یعنی این دعای سوم که من گفتم تو به من یاد دادی، بر زبان و دل من این گفتار نیکو رو روان ساختی. به خاطر همین این که من شدم گیرنده تو، فرستنده تو، حرفای تو رو زدم، درود منم بفرست. نکت جوادون کریم، تو بخشنده و بزرگواری، جواد هستی. و میگن جود و کرم دوتا صفت اصلی است. میگن جود مخصوص خداست، به کسی دیگه نمیشه جواد. به سخی میتونه بگید، جواد نمیتونه بگید، ولی خب حالا ما میگیم دیگه با کرامت. حالا یه جنبندی که بکنیم آخرین دقیقه، پس ببینید ما با یه سیستم مجهز، منظم، رشید، انگیخته، هم چارتایی که میگفتیم پرس معنوی طرف است، یعنی کارگزارانی استاندارد، تمام عیار، تراز اول. و حالا ما تو نظام برنامه ریزی به چه دردون میخوره اینم بدونیم بد نیست. ما مثلا میخوایم برنامه ریزی کنیم کارگزارانی که ایدئال هستند، ما چجوری، با چه ویژگی هایی؟ خب میگه بیاید ویژگی فرشتگان رو نگاه کنید، ببینید اینا اولا سازمانشون فراگیره و فراوانه، از بعد تا ختم هستن، الان هستن، آینده هم هستن، تو جهنم هم هستن، تو بهشت هم هستن، مأمورانن، خدمه هستن، صدنه هستن، یه جا گفت وکیلن، وکلا هستن. و اینا چه رفتار سازمانی داشتن؟ یک ذره معصیت توشون نیست، لا یعصون، استحصار ندارن، این خستگی ندارن، اونها غفلت ندارن، چشم به به رهبرن، گوش به فرمانن، آماده باش 100%. بعدم اصلا فکر خودشون نیستن، فکر غذا و اینا نیستن، همش میخوان خدمت کنن، طلبکار نیستن، بدهکارن. ما اگه بتونیم همچین چیزی میشه دولت اسلامی. من باز تکرار میکنم، رهبر معظم گفتم بعد از نظام اسلامی دولت اسلامی است. دولت اسلامی یعنی دولتی که کارگزارانش ملتزم و معتقد به احکام اسلام هست. یعنی تک تک کارگزارا که میرید تو سازمان ها احکام اسلام بلدن، عمل میکنن. هنوز ما نرسیدیم به اون. ما باید این فرهنگ سازمانی رو هدف قرار بدیم، اون فرهنگ مطلوب. یعنی چی؟ یعنی ما سعی کنیم چنین سیستمی رو فراهم کنیم، ما برنامه ریزی کنیم مثل فرشته ها کارگزار درست بشه. حالا چه جوری میشه؟ باید برنامه ریزی کنیم. یک، به نظر من ملاک اولش اینه که ما فرشته ها برتریم، چون روح اونا در ما هست و اونا مسجود ما هستن. پس ما نه تنها ناتوان نیستیم، بلکه میتونیم برتر هم باشیم. مثلا امیرالمومنین کارگزار اینجوریست، پیغمبر کارگزار اینجوریست. پیغمبر به نظر شما اسیام میکنه؟ نه. پیغمبر فکر خودشه؟ نه. بزله محجته، امام حسین خودش بعض میکنه. پس امکانش هست، توانش هم هست، ما برنامه ریزانمون برنامه ریزی کنیم در نظام برنامه ریزی به هدف چنین کارگزارانیه. از اینکه خداوند توفیق داد امروز ما دو تا بحث 113 و 114 رو داشتیم. دو نفر بودیم، حاج آقای قضی بودم، آقای اللهیاری، آقای متحد هم در این جلسه به ما اضافه شدن. ما از این خدا رو شکر میکنیم که در این تهدید کرونایی ما این تهدید رو به چی تبدیل کردیم؟ به فرصت. آقای قضی پرویز میفرمودن ما فقط در اکثر چقدر درس میخوندیم، الان همه فروردین مثلا شد 114 تا، به عدد سوره های قرآن شد دیگه، نیست؟ همینجور جمعه هم هست، پنجشنبه هم هست، چی هم هست، ما رکورد میزنیم. این نشون میده که به قول حاج قاسم سلیمانی که تو تلفن آقای اللهیاری است که ایشون میگه که ما باید چی اون جمله؟ تیشون خودشون که نمیشنن دیگران که زنگ میزنن میفهمن. ما باید فرصتی که در تهدیدها هست از خود فرصتها به شرطی که نترسیم و نترسیم و نترسیم. یه الان ما کدوم سالی تو بنیاد این همه توفیق داشتیم؟ یه نکته هم هست که این صحیفه رو اگه موافق باشید، ما همجوری فعلا که داریم میریم هنوز مدیریتیه، ادامه بدیم که خود این یک موضوعیت داره و یک طریقیت. اولا آدم به صحیفه مسلط میشه، ثانیا هدفیابی صحیفه قوی تر از جایی هست، چون صحیفه دعاست، دعا یعنی مطالبات، معصوم چی میخواد اونا برای ما هدف میشه. نمیشه که مثلا بگیم معصوم یه چیزی میخواد که به درد ما نمیخوره، آنچه به درد ما میخوره او از خدا میخواد و بلده چی بخواد. اهم. پس ما او رو هدف قرار میدیم، نظام برنامه ریزی ما بر اساس صحیفه تنظیم میشه، هر دعاش یک هدف، و صلی الله علی محمد و آل محمد.